بده و دولت خانواده رو، نه اصلا خانواده رو نمیبینه و ارتباطش فرد به فرده با افراد جامعه، به خاطر اون کاملا میتونه سلطه خودشو داشته باشه و اون چیزایی که به نظر خودش درست هست اونو بتونه عملی بکنه. من همیشه میگم جامعه شناسا پیامبران جوامع غربی هستن، چون اونا چیزی ندارن، در غرب سبک زندگی دینشون هست، یعنی اون چیزی که جامعه شناس یا روانشناس میاد و مطالبی ارائه میده، نظریه های ارائه میده و این نظریه ها مقبول میفتد و متولیان امور جامعه اینا رو میارن از مهد کودک دبستان برای بچه ها تدریس میکنن، اون میشه دین. اصلا خروج از این چارچوب براشون معنایی نداره. به خاطر اون آدمای اونجا رو آدم انگار که کلیشه میبینه، من نمیخوام بگم همه و همه، ولی 98% من اینجوری میبینم. اما برای ما دینمون سبک زندگیه. این تفاوت فاحشی رو برای ما نشون میده که ما چقدر متفاوتیم و جامعه ما چقدر متفاوته. ببینید من اینم عرض بکنم، حرفای مایوسانه‌ای که آقای دکتر فرمودن و من خیلی قبول ندارم. الان جامعه ما به نظر من توی بعضی حوزه‌ها واقعا برگشت پیدا کرده به اون داشته های قبل خودمون. درسته ما خب بالاخره مشکلات جامعه خودمون رو به عنوان واقعیت های اجتماعی باید بپذیریم.
بله.
من اینو اعتقادم این هست که بالاخره ما بعضی حوزه‌ها مشکل داریم و باید بپذیریم، اما واقعیت امر این هست که الان شما سبک زندگی در خوراک رو ببینید، در خوراک مردم چقدر تغییر پیدا کرده.
بله.
الان ما برگشتیم به طب اسلامی، خیلی ها برگشتن از صبح تا شب تو گروه های اجتماعی. شما ببینید تو فضای مجازی مرتباً پیام میاد، مثلا دارچین بخوری، زنجبیل برای فلان،
طب سنتی دیگه.
نه اصلا این سبک زندگی قدیم بوده، به عنوان طب هم نبوده.
بله.
مادران ما برای ما که فرزندانشون بودیم از همین روش استفاده میکردن فرزندان سالم داشته باشن. پس اینجوری هم نیست که ما بگیم که مثلا ای داده بی داد هیچ کاری نشده، ولی خب خیلی کارای زمین مونده ما تو این حوزه داریم.
ولی خب خانم دکتر توی نظام آموزشی بله. خیلی جای کار وجود داره.
من میخوام این عرض کنم فرمایش آقای دکتر قبلا بله. وقتی که حکومت تو این کشور حکومت پادشاهی شاهنشاهی خلاصه عاری از مهر بود، خانواده ها اعتماد به نظام آموزشی نداشتن. چرا بچه های اون دوران که توی جمهوری اسلامی شدن، جوانان جمهوری اسلامی با اتفاقی مثل جنگ و اتفاقی مثل انقلاب اونجوری همدلانه و فعالانه برخورد کردن؟ به خاطر اینکه خانواده ها تربیت به عهده خودشون گرفته بودن. اما یه اتفاق بدی که افتاد بعد از اینکه حالا بالاخره ما انقلابی انجام دادیم،
بله.
به این خلاصه ذهنیت که آره قرار هست که دیگه همه چی توی جامعه ما به اون طرف ایدئال بره.
بله.
و الان نشون دهنده این هست خب مسئولین این حوزه هنوز نتونستن پا به پای اون حرکت هایی که مردم بله. مورد انتظارشون بود،
جای کار رو خیلی بله. بیشتر میکنه. امیدوارم که به این نتایج برسن. آقای دکتر قنبری، سواد رسانه‌ای حالا با توجه به اینکه مسائل پایه‌ای مقدار الان مطرح شد، به کودکان و جوانان هم اشاره شد، رسانه خیلی میتونه نقش داشته باشه. حتی اون بازی‌ها، کارتون‌ها، تلویزیون، حالا مسائلی که شاید میتونه خوراک فکر این افراد رو، بچه‌ها رو بیشتر تأمین بکنه، چون این آینده ساز یک کشور هستن و در واقع همون سنگ بنای ذهنیتشون میتونه روی نوع تفکرشون در آینده بسیار تاثیرگذار باشه. از این منظر چطور میشه این قضیه رو مورد بررسی قرار داد؟
بله، من اگر اجازه بدید قبل از اینکه این رو جواب بدم یک تعریفی از سازمان بهداشت روانی در خصوص سبک زندگی ارائه بکنم.
بفهمید.
سازمان بهداشت روانی سبک زندگی رو اینگونه تعریف میکنه که اصطلاح سبک زندگی به روش زندگی مردم و بازتابی کامل از ارزش‌های اجتماعی، طرز برخورد و فعالیت‌های اشاره دارد. همچنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی است که در پی فرایند جامعه پذیری به وجود میاد. خب ما الان رسیدیم به عصر ارتباطات و اطلاعات. بچه های ما متاسفانه قبل از این که فرهنگ سازی بشه در خصوص دسترسیشون به تولیداتی مثل تبلت، تلفن همراه، رایانه های لوحی و اینها، دسترسی ایجاد میشه و بعد فرهنگ سازی میخوایم بکنیم. رسانه میگه چقدر قدرت داره خانم که الان اینقدر دغدغه من شدیم. رسانه قدرت جابجایی و تغییر ارزش داره.
بله.
یه مقدار میخوام برم بالاتر. رسانه قدرت خلع و خلق ارزش داره، یعنی یک ارزشی رو از جامعه بگیره و این ارزشی جدیدی رو خلق بکنه. این تأثیراتی که امروز ما در رسانه ها مشاهده میکنیم چرا تو سن نوجوانی خیلی اهمیتش بیشتر میشه؟ به خاطر اینکه سنیه که بچه ها در دوره نوجوانی، حالا کودکی و نوجوانی، این شخصیتی که قراره در آینده نقش ایفا بکنه به صورت کاملا جدی در جامعه، در اون زمانه که داره تشکیل میشه و واقعا تا سن 7 سالگی که بین قوه تخیل و واقعیت آن فاصله‌ای که امروز بعد از سنین جوانی و نوجوانی انسان میبینه وجود نداره، اینها میاد در لایه‌های فکری ارزشی بچه‌های ما نقش ایفا میکنه و اتفاقا اثر خلق میکنه. این خیلی مهمه که باید بهش توجه بکنیم. چرا ما میگیم انیمیشن بعضی وقتا باید با نگاه نقادانه بهش نگاه بشه؟ خب یک بالاخره فیلم پویانمایی جذابیت داره، حتی آدم بزرگ‌ها هم
ولی تفکر کشتشه، هدفی کشتشه،
چون صنعت امروز پشتش البته تو دو لایه داره این اتفاق میفته. خب ما یکی از بخشایی که تو این برنامه میخوایم در خصوصش صحبت بکنیم مباحث اقتصادی هم اتفاقا هست. من میخوام اقتصاد رو گره بزنم به رسانه و ببینیم که این صنعت چجور داره. شما فرض بفرمایید مدل لباسی که قراره در ایام عید در کشورهای مختلفی عرضه بشه و فروش پیدا بکنه، اینها از شرکت‌های بزرگی دارن وارد کشورهای مختلف و مصرف کننده میشن که پشتشون رسانه‌ها دارن کار میکنن. مثلا فرض بفرمایید لباسی که قراره در بهار توی کشور ما تولید بشه دورش یک خزه، این خزه قبلا توی پویانمایی دیده شده، بچه‌های ما دیدن، علاقه پیدا کردن،
تمایل پیدا میکنن که
احسن. خب این خودش به اقتصاد کمک میکنه، یعنی به اقتصاد اون تولید کننده رسانه. حالا این فقط در این حوزه است، در حوزه‌های مختلف هم همینطور. ماها کم قهرمان نداریم. الان بزرگترین بدرقه یک فردی که از این دنیا میره در دنیا از ابتدای تاریخ تا الان برای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. این کاراکتر نباید از چشم رسانه‌های ما مخفول بمونه.
بله.
هزاران هزار کاراکتر مثل اسپایدرمن، مثل نمیدونم سوپرمن، اینهایی که کاراکترهای دستساز امریکایی هستن، به گرد پای چنین کاراکتری که ما میتونیم ازش ارزش خلق کنیم و اتفاقا جذابیت ایجاد شده برای جوانها و کلا مردم دنیا نسبت به این شخصیتی که ضد تروریست بود و خودش هدف حمله تروریستی قرار گرفت، چرا ما نسبت به این مخفول شدیم؟ اینها رو ما خدمتتون عرض بکنم و این نکته رو اشاره بکنم که رسانه‌ها از اونجایی که در اختیار بچه‌های ما قرار گرفته، در اختیار جامعه ما قرار گرفته و فضای مجازی که من بارها در برنامه‌های مختلف اشاره کردم این فضا مجازی نیست، این فضا کاملا حقیقیه، علارغم اینکه اسمش مجازیه همه چیز درش مجازی،
ولی تأثیرات حقیقی میذاره.
بله تأثیرات حقیقی، چون انگار سازی میکنه ذهن بچه‌ها رو کاملا دستخوش تغییر قرار میده.
متشکرم. آی دکتر سعادتی، مبحثی در خصوص هویت و هویت‌یابی در نوجوانان مطرح میشه از نظر اجتماعی، با توجه به اینکه هر جامعه‌ای روی تربیت نسل جوان خودش تاکید داره، با توجه به اون سبک‌های فرزندپروری، آداب، رسوم، فرهنگ و سنت‌ها، این هویت از یک جامعه به یک جامعه دیگه متفاوته و اگر قرار باشه که ما به جای پیوند خوردن با اون باورها و ایدئال‌های زندگی خودمون از جوامع دیگری بخوایم فقط الگوبرداری کورکورانه داشته باشیم، این هویت ممکنه که خدشه‌دار بشه. حالا اگر ما از بُعد مثبت نگاه کنیم، خب تأثیر کردن به جامعه بومی و فردی میتونه نکات خیلی بسیار مثبتی داشته باشه و اگر قرار باشه که به صورت کورکورانه این تقلید اتفاق بیفته، بی هویتی یا خلأ هویت یا هویت‌های نابهنجاری شکل میگیره. نظر خودتون رو در این خصوص برامون بفرمایید از دو جنبه مثبت و منفی.
بالاخره وقتی دو تا جامعه متفاوت طبیعتاً نوع هویت بخشی متفاوت میشه، بحث تربیت متفاوته، هویت متفاوته، بحث همه چیز متفاوت میشه و این خیلی موضوع طبیعیه. و اینکه حالا یه واریانس مشترکی بین اینها باشه، اینم هست، ولی این نقطه مشترکی بین فرهنگ‌ها وجود داره اصلا معنیش نیست که ما میتونیم یه فرهنگی رو به یه فرهنگ دیگه کامل منتقل کنیم.
خب حالا میتونید آقای دکتر نمودهایی از این هویت یا باورهای ایرانی رو در مورد نوجوانان برام مثال بزنید که اگر کسی واقعا این هویت رو به درستی حفظ کرده باشه و اون رو در خودش تربیت کرده باشه چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
اولین ویژگی اینه که حس وطن دوستی، حس وطن پرستی،
بله،
حس خانواده دوستی، حس ارزشمندی، چیزی که شاید مثلا در خیلی از افرادی که خودشونو میخوام پیوند بزنم به یه جامعه دیگه این نیست. بله. شما وارد یه خانواده شدی، وارد یه منزلی شدی که اصلا منزل شما نیست. بله. هر چند که اونجا به شما خوش بگذره ولی
باز حس تعلق ندارن دیگه.
حس تعلق ندارن. بله خب حس تعلق پایه اول هویت یابیه.
متشکرم. خیلی ممنونم از همراهی شما آقای دکتر. ممنونم ان شاءالله که بازم در خدمت شما باشی. ممنون از وقتی که به برنامه ما دادی. شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر ابوطالب سعادتی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش پرورش ایران. خب خانم دکتر قنفروش، آقای دکتر هم اشاراتی داشتن به باورها و اینکه چطور میتونه در یک کشور به گونه متفاوت از یک جامعه دیگری مطرح بشه. در این خصوص بعضی از سبک‌های زندگی در برخی کشورها تأکید بیش از حدی رو مادیات دارن، یعنی شاید تک بعدی فقط یک نیاز از نوع بشر رو مورد توجه قرار میدن، اما همونطور که میدونید شاید در بسیاری از جوامعی که حالا روی کرده معنویت‌گرایانه هم دارن، هر دو بعد مادی و معنوی رو لحاظ میکنن و همونطور که میدونید در احادیث داریم چنان زندگی کن که گویا فردا خواهی مرد و چنان برای معاش تلاش کن که گویا همیشه زنده خواهی بود که روایتی از حضرت علی علیه السلام. در این خصوص برام بفرمایید که این تفاوت چطور میتونه به نوعی پیشگیری بکنه، اگر ما یه همچین رویکرد ذهنی داشته باشیم، از آسیب‌هایی که هجوم یک فرهنگ بیگانه میتونه برای ما ایجاد کنه.
من تو قسمت قبل صحبتم یه مورد خیلی کوتاهی رو عرض کردم و اون این بود که توی کشورهای غربی و توی سبک زندگی غیر اسلامی، سبک زندگی دینشون هست و ما دینمون سبک زندگیمونه. اگرچه دینمون در مورد مادیات هم حرف زده، ولی برخواسته از باورهای دینی و برخواسته از معنویتی هست که ما بهش اعتقاد داریم. وقتی این تفاوت رو ما توی ریشه اینقدر متفاوت و اینقدر فاحش میبینیم، قطعا وقتی به شاخه ها میاییم فاصلمون خیلی زیاد میشه و یه زاویه خیلی بزرگی باز میشه. درسته من اعتقادم این هست که توی جامعه ما گرایش هست به فرهنگ غربی، این جوانای ما این گرایش رو دارن، یعنی به بعضی از شاخصهای فرهنگ های لیبرالی، نه اینکه خود کلش هست. بله. ولی جوانای ما اعتقادای دینیشون درسته. ببینید ما نتونستیم از معنویت دینی خودمون و از ایدئولوژی اسلامی خودمون سبک زندگی در بیاریم. یعنی کسانی که توی حوزه مباحث فکری کار میکنن نتونستن و ما نتونستیم تولید فکر بکنیم برای جامعهمون و بیایم اون اعتقادی که وجود داره رو به سبک زندگی که الان جوان امروز نیاز داره،
یعنی یک الگو یا یک به اون عینیت ببخشیم.
مدرنیته بالاخره خب جذابیتش خیلی زیاده، ولی فقط جذابیتش رو که تحمیل نمی کنه، مدرنیته سبک زندگیش رو تحمیل میکنه. سبک زندگی که همراه با سنت گریزی، دین گریزی، فردگرایی، نگاه اومانیستی، نگاه خردگرایی
و چقدر هم زیاد شده خانم دکتر این فردگرایی.
بله،
متاسفانه
بله. وقتی مثلا یه خانم و آقای مشکل پیدا میکنه زندگیشون، پس یه روانشناسی میرن که تمام مبانی تحصیلاتی ایشون مبانی مادی بوده، اون خانم یا آقای روانشناس با چه مبنایی میخواد اینا رو به خانواده برگردونه؟ خب ما توی قرآنمون داریم وقتی که زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن و این تو سنت ما ایرانیا بوده از قدیم الایام، وقتی که هم دو تا همسر با هم اختلاف پیدا میکردن بزرگان فامیل جمع میشدن و وساطت میکردن. قرآن میفرماید که یه نفر از طرف خانم و یه نفر از طرف آقا اینا بیان و به عنوان وکیل با هم صحبت کنن. اما الان ما سوق میدیم به طرف مشاور، میرن پلو مشاور، مشاور کل مبانی فکریش اومانیستیه، فردگرایانه است. شما بالاخره به فکر خودتون باشید.
بله.
اینقدر فرهنگ دینی ما و فرهنگ ایرانی اسلامی ما اینقدر برای خانواده ارزش قائله، ما خانواده رو یه نهاد اجتماعی بسیار مهم میدونیم، ولی این نگاه نیست. نگاه های لذت گرایانه، لذت های آنی و اینکه هر کسی توی جامعه مسئول خودش هست و مسئول این هست که منافع رو به طرف خودش جلب بکنه و جذب بکنه مانع از این هست که اصلا خانواده ارزشمندی خودش رو حفظ بکنه.
خانم دکتر، متاسفانه این فردگرایی که شما اشاره کردید حتی به نحوه غذا خوردن هم سرایت کرد. یعنی هر کسی جداگانه برای خودش غذا میخوره.
ما اصلا رسممون انداختن سفره‌های
بزرگ اون دوره همین ها از بین رفته.
الان انقدر ما مثلا اون نگاه خلاصه اشرافی گری غربی غالب شده و ما ظرفمون باید آنچنانی باشه، 7-8-10 جور غذا باید داشته باشیم، خوب جلوی مهمونامون در بیایم، نمیدونم خونمون باید آنچنانی باشه یا بیرون از خونه سری میز شام توی رستوران ما پذیرایی میکنیم از مهمونامون، یا اینکه سالی یک بار یه سفره میندازیم که کسایی که دعوت میشن انقدر هول ورشون میداره که من نمیتونم این سفره رو بندازم دیگه، ارتباط تا قطع
بله
میشه.
متاسفانه سلی رحم هم هست
و من به نظرم میاد که ببینید این ملغمه‌ای که الان درست شده اعتقاد بچه‌های ما دینیه ها، بچه‌های ما غالباً اعتقادشون دینیه. همون مثالی که جناب آقای قنبری زدن واقعاً برای من توی این ایام اصلا اسباب فکره، همون فرمایشی که رهبری در مورد حاج قاسم سلیمانی شهید عزیزمون فرمودن که ایشون یه مکتب بودن.
بله.
مکتب یعنی چی؟ یعنی برای همه شؤونات ما رفتار و بالاخره مشی قاسم سلیمانی میتونه حرف داشته باشه. اون وقت بچه های این مملکت که ما فکر میکردیم خب بچه همون اصلا پای این حرف رو نیستن، چطور میان برای این عزیز ما 25 میلیون نفر جمعیت ما تونستن بیان برای تشریح، خیلی دلشون سوخت نتونستن بیان. خب این نشون دهنده این هست که جوانای ما این اعتقادو دارن.
بله.
و اگر الان ما این ملغمه رو توی جامعه خودمون احساس میکنیم، من فکر کنم صاحبان فکر که الان ما بالاخره تو خیلی از حوزه های علمی پیشرفت کردیم.
بله.
حوزه های علوم انسانی یه مقداری پیشرفت ما پیشرفت
سوال بعدی
آرومی
منم
بوده.
همینه خانم دکتر که میخوام از جناب آقای قنبری بپرسم، این که آیه قنبری فکر میکنید که این تأثیر یا تأثیرگیری از بسیاری از فرهنگ هایی که با ما خیلی انس و الفتی ندارن همش جنبه بیرونی داره؟ آیا اون چالش هایی که حالا در بیانیه گام دوم هم بهش اشاره شده که این چالش ها هم درونی هستند و هم بیرونی، نقش این چالش های درونی رو چگونه میبینید؟ حالا یه بحث بیرونی بود که تا حالا در موردش صحبت شد، اما یه سری از چالش ها هم درونی هستند که نمیذارن این اتفاق مثبت بیفته.
عرضم به حضورتون وقتی که ما واژه چالش رو میشنویم یعنی مسئله، بلافاصله بعد از مسئله باید بریم دنبال حل مسئله. وقتی که ارزش‌های فرهنگی ما غالب باشه، یقینا همونطور که خانم دکتر قندفروش فرمودن ما دینمون سبک زندگیمونه، بالعکس غربی ها میریم توی دینمون میگردیم، توی ارزش هامون میگردیم، جوابی برای این حل مسئله پیدا میکنیم.
بله. حالا تو مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی و همه این موارد میتونید.
بله. الان فرهنگ غرب میگه بشین تو خونت بدون اینکه تلاش بکنی با کامپیوتر بیت کوین جابجا بکن، رمز ارزهای دیجیتال بدون اینکه هیچ تلاشی بکنی. خب این توی دین ما تو سبک زندگی ما تقبیح شده، یعنی اینکه ما باید تلاش بکنیم حضور در اجتماع داشته باشیم. خانم دکتر اشاره کردن به اومانیسم، آقای دکتر سعادی هم یه اشاره‌ای داشتن. خب فردگرایی یکی از ویژگی‌های فرهنگ غربیه که این در جواب سوال شما که حل مسئله رو ممکن برای چالش درونی اتفاقا که معاش دیگه پیدا بکنیم، اگر ببینیم اون داده‌هایی که داره امروز به ذهن ما میرسه داده‌های غربیه، نتیجهش میشه چی خانم دکتر به نظر شما؟ میشه میدان فردوسی و صرافی‌های ما، دلار که زیاد میشه از 4 صبح مردم صف میکشن برای پولی که میخوان بخرن، پول خارجی که اینو تبدیلش بکنن بدون زحمت و ثروت بیان.
بله. در صورتی که اصلا رویکرد اسلامی احسن. پول برای این هست که یه اتفاق معاش بیفته، یعنی یه کاری ایجاد بشه، پول برای پول
اتفاق بیفته،
اصلا سبک
واسطه گری نباشه.
بله. بس سبک زندگی اسلامی اصلا پول برای پول رو نمیپسنده، ما نداریم اقتصاد صرفا برای پول.
بله دقیقاً همینطوره. خب منم خب دوباره برگردم به همین، وقتی که چالش رو صحبت میکنیم خب مسئله ایجاد میشه، میریم سراغ حل مسئله. ببینید من دو تا خانم رو برای شما مثال میزنم، اینها به افسردگی دچار شده بودن، یکیشون رفت پیش یکی از عزیزان روانشناسی که تحصیل در غرب. خب یک خانومی که در جغرافیای اسلامی داره زندگی میکنه نسخه غرب. این خانوم 8-9 ماه گذشت با همین فرمول متاسفانه دوچار عارضه ای شد نزدیک به خودکشی.
عجب.
و مجدداً با مفاهیم اسلامی و ایرانی خودمون به زندگی برگشت. خانوم دیگه در همین موقعیت قرار گرفت، فشار زندگی روش زیاد بود و افسردگی های اینچنینی داشت، با الگوریتم، با فرمول های داخلی خودمون، فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون، سبک زندگی که مقام معظم رهبری در خراسان شمالی بهش تاکید کردن و مؤلفه هاش رو برشمردند، با همون مفاهیم مجددا به زندگی برگشت و الحمدلله سر پا هم هست، الان داره زندگی میکنه، خودش بله. شده یک فردی که اتفاقا راهبر جمعی است که اینها دچار همین عارضه ها هستند.
بله.
من اگر بخوام یه نتیجه بگیرم توی این بخش، ببینید باز دوباره برمیگردم به نقش مهم رسانه ها و فضای مجازی. اگر این رسانه ها و فضای مجازی در اختیار خودمون باشه، مفاهیمی که امروزه از وزارتخونه‌ای مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت جوانان، اینهایی که دارن توی کار تولید محتوا سرمایه گذاری میکنن و باید حتما محتوای مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های داخلی ما خلق بکنن و به جامعه نشرش بدن، اینها اگر کار بکنن تا حدودی دغدغه‌های ما رفع خواهد شد. در غیر این صورت یک مقدار باید نگران این محتوای رسانه‌ای که از رسانه‌ها و فضای مجازی خصوصا غربی دریافت می‌کنیم باشیم.
متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر، نکات پایانی را در حدود یک دقیقه برای ما بفرمایید.
خانم خدمت شما اینو عرض بکنم که معنویت کاری که با روح و جان انسان می‌کنه یه کار خارق‌العاده‌ایه.
بله.
معنویت می‌تونه برای ما فضای با محدودیت‌های مالی بسیار شدید، با کمبودهای خیلی شدید و به بهشت تبدیل بکنه و ما نمونه‌هاشو زیاد داشتیم. وقتی ما معنویت رو نداریم و فقط مادیت رو داریم، چه بسا ما شنیدیم دیگه ثروتمندترین آدم‌ها توی دنیا کارشون به خودکشی کشیده شده. یعنی وقتی که سبک زندگی ما از معنویت و از اخلاق و از اون اعتقادات راستین سرچشمه نگرفته باشه، متاسفانه ما رو به ناکجا آباد میبره. ما رو که شالوده وجودیمون با معنویت اونس پیدا کرده، ما از بچگی بالاخره جامعه ما جامعه معنوی بوده.
بله.
و توی مجالس عزاداری، تو مجالس بالاخره ائمه ما بزرگ شدیم، صدای اذان شنیدیم، نماز خوندیم یا دیدیم نماز خونده میشه. و من باز عرض میکنم که وظیفه کسانی که متولیان امور حوزه معارف هستن این هست که توی این زمینه تولید فکر اساسی برای جوان امروز استفاده
کنم. خیلی متشکرم آقای قنبری، شما هم جنبندی از مطالب رو بفرمایید.
من میخوام خواهش بکنم که یه وقتایی ترمز بگیریم و برگردیم به اون فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خودمون. خیلی باید با هم دیگه حرف بزنیم. خانم دکتر قنفروش، الان در عصر ارتباطات و اطلاعات خانواده با هم خیلی کم صحبت میکنن، یه کمی بیشتر صحبت بکنیم. نگاه هم نگاه خدای نکرده فمینیستی نیست. بر مبنای حدیث پیامبر میخوام عرض بکنم که دخترهامون رو توی این عصر بیشتر تحویل بگیریم، که فرمودن بله. اگر خونه رفتید دختر و پسر داشتید، حتی دخترتون بزرگتر بود، اول در آغوش بگیرید. چرا؟ چون غرب امروز زن رو تبدیل به کالا کرده. اگر ما دریافت نکنیم، ما آغوش باز نکنیم برای دخترانمون، برای زنانمون، یقینا بله. اونجا اون فرهنگ غالب خواهد شد.
بله.
قانون زمان طلایی رو هم خواهش میکنم خانواده‌های عزیزمون برای اینکه فرهنگ ایرانی اسلامی و غنی تر بشه تو خانواده داشته باشن. این قانون میگه نیم ساعت، 40 دقیقه، 45 دقیقه، 1 ساعت، همه امواج از تلویزیون، موبایل، تلفن خاموش بشه، دور هم بشینیم و با هم دیگه حرف بزنیم، هم دیگه رو ببینیم. این خیلی خیلی انشالله اثرگذار خواهد.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای قنبری. دوستان عزیز، شنونده برنامه اکسیر بودید با عنوان تأثیر فرهنگ غرب بر سبک زندگی جامعه ایرانی، با حضور خانم دکتر فرهناز قنفروش، مشاور سابق وزیر کشور، مدیرعامل مؤسسه در زمینه توانمندسازی و اشتغال بانوان، دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و فعال حوزه مطالعات زنان، جناب آقای محمد قنبری، پژوهشگر، مؤلف و مدرس سواد رسانه‌ای، و مهمان تلفنی برنامه هم جناب آقای دکتر ابوطالب سعادتی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش پرورش ایران. من هم کارشناس مجری برنامه فرشته افکاری، تا برنامه آینده شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خدا
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم و عبی انت الامی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی و عبی انت الامی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا و مبتدانا سیدنا مولا القونین و امامنا باللحق مولا الموکدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی
ترین مسئله‌ای که در خطبه قدیر بیان شده بحث ولایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که خب اصل اصول دین ما همین ولایت آقاست، شاه ستون دین، عمود خیمه دین و روح دین همش همین ولایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. اما در امتداد همین بحث ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یک مطلب دیگری هم به طور مفصل اشاره میکنن و اون بحث مهدویت و امام زمان علیه السلام هست. وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان معاشر الناس، آی همه مردم دنیا، مخاطب فقط شیعه و مسلمان ها نیستن، نه، مخاطب این جمله ها همه دنیان، ای همه دنیا، الا ان خاتم الائمه منا المهدی، آخرین امام این عالم مهدی از فرزندان من و علی علیه السلام. بعد حضرت مفصل شروع میکنند اوصاف حضرت رو بیان کردن، اوصاف آقا امام زمان علیه السلام رو بیان میکنند که واقعا شنیدنی است و خواندنی و در جای خودش باید به اون پرداخت. قرار از این که خطبه قدیر همونطور که یک خطبه علوی و ولایی هست، یک خطبه مهدوی هم هست. فَلْيُبَلِّغْ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، همه ما باید این حرفای پیغمبر رو تبلیغ کنیم، همه باید این بیانات رو ترویج بدیم. این تأکیدات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقط منحصر به تبلیغ وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، بلکه این تأکیدات بر بحث مهدویت هم هست. همه همونطور که مبلغ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باید باشید، باید مبلغ مهدویت هم باشید. همه وظیفه دارید این امام آخر و این منجی عالم رو معرفی کنید. هر پدری وظیفه داره همونطور که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو به فرزندش ابلاغ کنه، طبق این فرمایش رسول خدا باید فرزند امیرالمؤمنین رو که آینه تمام نمای امیرالمؤمنین علیه السلام هست معرفی کنه.
دل قلم درست مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان،
دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان. دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان. دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان.